بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمه الابدیه غلا اعدائه مجمعین من الاولین والآخرین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. روز چهارشنبه هست، بحث رجالی رو داریم. یکی از بحث‌های مهمی که در رجال مطرحه، تعارض بین جارحین و معدلین هست. یعنی یک رجالی برجسته، مثلا مثل فرض بفرمایید نجاشی، که قول او در رجال به نوعی سند هست، یک راوی رو مثلا تعدیل میکنه، میگه عادل هست، ثقه هست، معتبر هست، موثق و معتمد هست. در مقابل یک رجالی دیگر میگه نه، همین راوی معتبر نیست، موثق نیست، متعون هست، مورد طعنه هست. این است که این میشه تعارض بین جارح و معدل. تعارض این چنینی دو قسمه، یک تعارض معروفه، یک تعارض نادر. تعارض معروف این است که همین مثالی که عرض کردم، یکی از قدما یک راوی رو جرح بکنه، بگه قولش ارزش نداره، مورد اعتماد نیست، فاسقه، دروغگو هست. رجالی دیگر میگه نه، این آدم عادلیست، آدم صادقی هست. این چنینه. مثلا در رابطه با مفضل ابن عمر، شیخ مفید در ارشاد صفحه 308 مفضل ابن عمر را توصیف کرد. شیخ مفید رحمت الله علیه فرموده من شیوخ اصحاب الامام صادق علیه السلام و من ثقاتهی و الفقهاء الصالحین. مفضل ابن عمر از بزرگان اصحاب امام صادق هست، از ثقات امام صادق علیه السلام هست، از فقهاء صالح مکتب امام صادق علیه السلام هست در عصر امام صادق. ولذا مفضل ابن عمر رو با یه این سنین عبارات بسیار ارزشمندی شیخ مفید در صفحه 308 ارشاد توصیف میکنه، تأیید و تعدیل میکنه. ولی نجاشی رحمت الله علیه مفضل ابن عمر رو جرح کرده. در رجال نجاشی کلمه مفضل رو پیدا کنید، ایشون اونجا می فرماید مفضل ابن عمر فاسد المذهب مضطرب الروایه لا یوبع به. مفضل ابن عمر اولا از نظر مذهبی آدم فاسدیه، از نظر نقل روایت مضطرب الروایه است، آدم دقیق و نظری نیست، لا یوبع به، نباید اعتنا بشه به ایشون و روایت ایشون. خب میبینیم که این دو بزرگوار یعنی مرحوم شیخ مفید و مرحوم نجاشی از قدما هستند و انسانهای به اصطلاح متخصصی هستند در جرح و تعدیل، اهلیت دارند و جرح تعدیلشون هم تقریبا در یه حد، یعنی یکی میگه ایشون ثقه نیست، دیگری میگه هست. اینجاست که این جرح و تعدیل ها با هم تعارض میکنند، هر دو ساقط میشند. اون وقت رجوع میکنیم به قرائن خارجی تا ببینیم که سرنوشت مفضل ابن عمر در قرائن خارجی به کجا میانجامد، قابل قبول هست قولش یا قابل قبول نیست. اینو میگن تعارض معروف. یه تعارض دیگری مطرحه در علم رجال، تعارض نادر بهش گفته میشه. تعارض نادر که اسمش با خودش این است که گاهی یکی از بزرگان در یک کتابی از کتابهای خودش یک جا شخصی را تعدیل میکنه، میگه مورد اعتماده، در جای دیگر همون راوی را میگه نه مورد اعتماد نیست. مثلا خود شیخ مفید رحمت الله تعالی علیه در رابطه با محمد ابن سنان یک چنین تعارض نادری در کلام شیخ مفید رحمت الله تعالی علیه مطرحه. در یک جایشون میفرماید محمد ابن سنان من خاصت الامام الکاظم علیه السلام و ثقاته، ارشاد صفحه 309. میفرماید محمد ابن سنان از یاران خاص امام کاظم علیه السلام و از اشخاص مورد ثقه و اعتماد امام کاظم علیه السلام بوده. خب ببینید این داره تعدیلش میکنه، توصیقش میکنه. ولی در جای دیگر در مورد ایشون شیخ مفید میفرماید هو غیر معتمد و هو متعون، یعنی محمد ابن سنان غیر قابل اعتماده و مورد طعنه و نفرین قرار گرفته است. خب این چنین تناقض را میگن تناقض نادر. طبیعی است بالاخره انسان معصوم نیست، معصومین معصوم هستند صلوات الله علیه اجمعین. غیر از معصومین هر فقیهی، هر رجالی، هر اصولی، هر حکیمی، هر فیلسوفی بالاخره معصوم نیست. چنین تناقضاتی ممکنه از انسان سر بزنه. اینجا چکار باید بکنیم؟ اینجا نوعاً قول آخر شخص پذیرفته میشه. از نظر تاریخ باید بررسی بکنیم، چون دو تا قول که درباره یه راوی یک شخص داره اون قول آخرش پذیرفتنی است. چرا؟ ممکنه که اول مثلا به نظرش موثق بوده، بعد از سالیان تحقیق کرده، بررسی کرده، یه چیزهای جدیدی کشف کرده، حالا میگه نه مورد اعتماد نیست، یا بالعکس. این است که قول یک فرد مثل فتوای مجتهد میمونه. اگر مجتهد در یک مورد دو تا فتوا بده، فتوای آخریش عملا یعنی فتوای قبلی رو رد میکنم. این تعارض نادر هم همینه. خب در تعارض چکار باید بکنیم؟ بالاخره در تعارض وقتی جرح و تعدیل با هم تعارض میکنن، جرح و تعدیل هر دو ساقط میشن ولی راوی ساقط نمیشه. یعنی جرح و تعدیل یکدیگر را ساقط میکنن، ولی راوی به صورت مجهول باقی میمونه، همچنان به عنوان راوی مطرحه و امکان داره روایت این راوی رو از طرق دیگر، از قرائن دیگر معتبر بودنش ثابت بشه، مؤیداتی بیاد تاییدش بکنه و اعتبار روایت رو بالا ببره. پس بنابراین سایر مرجحات میتونه سرنوشت این راوی مجهول را برای ما مشخص بکنه، نهایتا روایتش یا معتبر باشه یا ساقط میشه. بالاخره جرح و تعدیل که با هم تعارض میکنن خودشون ساقط میشن، ولی راوی همچنان در راوی بودنش و روایتگریش و روایتش دست ما هست. ممکنه با مراجعه به قرائن خارجی دیگر تایید بشه روایت این راوی، مثلا فرض کنید موافق شهرت باشه محتوای روایت، و کسانی که موافقت شهرت و مشهور را مؤید روایت میدونن این روایت معتبر میشه. خب این بحثی بود که در رابطه با جرح و تعدیلی که تعارض داشتن، جرح و تعدیل در رابطه با راوی بود. و بحث دیگری مطرحه در اینجا، بحث تعادل و ترازیح در روایات. تعادل و ترازیح در روایات مربوط به مدلول روایته، اما جرح و تعدیل که تعارض بود مربوط به راوی بود. پس ما دو تا تعارض داریم، یک تعارض در رابطه با راوی بود که جرح و تعدیل تعبیر شد، یک تعارض در رابطه با مدلول روایاته که همون تعادل و ترازیح در روایات که در علم اصول هم مطرحه. منتها خب چون در اینجا هم بحث جرح و تعدیل مطرح شد و بحث تعادل و ترازیح که در اصول مطرحه، اینجا کمک میکنه به ما اجمالاً به این تعادل و ترازیح هم ما اشاره میکنیم. خب تعادل و ترازیح ممکنه به ذهن بعضی از دوستان میاد، چرا تعادل مفرد اومده ترازیح جمع؟ حالا نمیدونم جوابش به ذهنتون میاد یا نه، در اصول اینو مطرح کردیم و جواب دادیم. تعادل چرا مفرد اومده؟ چون بایدم مفرد باشه. تعادل اون است که دو تا روایت من جمعی الجهات با هم تعارض بکنن، مثلا هر دو راویشون عدله، هر دو اوسقه، هر دو اورقه، هر دو موافق کتاب و سنته، یه این چنین جایی که برابر باشند میشه چی؟ تعادل. اما در ترازی اینطوری، ترازی یعنی مرجحات، مرجحات زیاده دیگه، مرجحات زیاده. خب در بحث تعادل و ترازی که از کردم یه بحث اصولیه، ولی به نوعی کمک میکنه به بحث تعارض در جرح تعدیل، اینجا اجمالاً به این اشاره میکنیم. خب امکان داره دو تا روایت با هم تعارض کنن. توجه فرمودید که بحث تعادل و ترازی مربوط به تعارض به اصطلاح مدلول روایته، اما تعارض جرح و تعدیل مربوط به راویه. خب امکان داره دو تا روایت با هم تعارض بکنن و هر دو روایت از نظر اصالت الصدور، جهت صدور و دلالت روایت مساوی باشن، ولی مدلولشون با هم اختلاف داشته باشن. مثلا یک روایت می‌فرماید که ماه مبارک رمضان همیشه که هیچ وقت کمتر از 30 روز نمیشه، ماه رمضان 30 روز است. روایت دیگر می‌فرماید نه ممکن است ماه مبارک رمضان 29 روزه باشه. خب در این حالت چکار کنیم؟ این دوتا روایت مدلولشون با هم تعارض میکنن، چون روایت این که ماه رمضان هرگز از 30 روز کمتر نمیشه، خب نمیشه، ولی روایت دوم میگه نمیشه، و تعارض وجود داره در مدلول. در این حالت چکار باید بکنیم؟ اولین کار این است که باید بریم به سراغ مرجحات سندی. خب اگر یکی از روایت ها از نظر سند قوی تر بود، مثلا یکی مستفیض و مشهوره، یکی نه خبر واحد واحده، یکی از روایت ها صحیح است، دیگری موثقه است، خب معلومی که روایت صحیحه بر موثقه مقدم میشه، یا روایت مستفیضه بر خبر واحد مقدم میشه. خب اگر مرجح سندی وجود داشت این کار را میکنیم، اگر مرجح سندی وجود نداشت باید به مرجحات دیگر مراجعه بکنیم که در روایت مقبوله مرجحات مطرح شده. عمر ابن حنظله از امام صادق علیه السلام سوالی کرده، روایتی مطرح کرده، در اونجا مرجحات باب تعارض مطرح شده. از امام صادق علیه السلام یه سوال کردم که اگر دو تا حاکم شر در نقل حدیث از شماها از معصومین دچار اختلاف بشن تکلیف چیست؟ امام علیه السلام فرمود الحکم ما حکم به اعدلهما و افقههما و استقههما فی الحدیث و اورعهما. چهار صفت برای راوی بیان کرده: عدل بودن، افقه بودن، استق بودن و اورع بودن. هر کدوم از دو تا روایتی که تعارض میکنن راویشون در رابطه با عدل و افقه و استق و اورع بودن برتری داشت، اون مقدم میشه، دیگری کنار گذاشته میشه. فقلت فانهما عدلان مرضیان عند الاصحاب. عرض کردم که ابن رسول الله این دو نفر هر دو از نظر اصحاب شیعه برابرن، هر دو عادلن، هر دو اورن، مثلا هر فلان. اینجا چکار کنیم؟ پس در صفات راوی اول مراجعه بکنیم به صفات راوی، اگر از این جهت یکی بر دیگری برتری داشت مشکل حل، اگر نه از این جهت برابر بودند. فقال علیه السلام ينظر الى ما كان من روايته ما عن في ذلك الذي حكم به المجمع عليه. خب اینجا مراجعه می شود ببینیم کدوم یک از این دوتا روایت که با هم تعارض میکنن مجمع علیه، مورد عمل اصحاب، و کدومش مورز عنه است. تا اینکه دوباره مفضل سوال میکنه فاین کان الخبران انکم مشهورین قد رواهما الثقات عنکم. هر دوتا مشهورن، هر دوتا را آدمهای ثقه از شما روایت کردن. حضرت فرمود مراجعه میکنه ببینیم کدومشون موافق کتاب و سنته، کدومشون مخالف عامه است. اینا هم از عوامل رجحان در تعارضه. قال علیه السلام ينظر فما کان حکمه وافق حکم الکتاب و سنه و خالف العامه فیؤخذ به. در وسائل الشیعه جلد 18 باب 9 از ابواب صفات غازی حدیث 1. خب توجه می‌فرمایید که در این روایت مرجحات به دو بخش تقسیم شده. یه بخش از مرجحات به صفات راوی مربوطه، عدل و افقه و اوسق و اورع بودن، که چهار صفت مربوط به راوی است. یه قسمت از مرجحات مربوط به اوصاف روایته نه راوی، مثلا کدومشون موافق شهرت و مجمعون علیه هست، کدومشون موافق کتاب و سنت هست، کدومشون مخالف با عامه هست. خب موافقت با کتاب و سنت یا مخالفت با عامه تقریبا مورد تسالم هست که به اصطلاح پذیرفته شده است که مرجح هستند، ولی موافقت با شهرت اینها را مرحوم آقای خویی نپذیرفت. قبلا اگر خاطر شریفتون باشه بحثش گذاشت. خب اینجا چیکار باید کرد؟ موضوع حجیت خبر موثوق و صدور بودن خبر هست. چنانچه در کلمات رجالیون اومده است که منها کون و احد راویین عدلن و الاخر غیر عدلن ما کونه مقبول الروایه. خب از مرجحات سندی ترجیح خبر صحیح بر خبر ثقه هست. اگر تعارض کنن خبر صحیح به اصطلاح مقدم خواهد بود. این جمله را که کون و احد راویین عدلن ول آخر و غیر عدلن اما ما کونه مقبول الروایه، یعنی ثقه هست، یکی عدله یکی عادل نیست اما ثقه هست، کدومش مقدمه؟ صحیحه که اولی هست مقدم میشه بر موثقه. در کتاب الاجتهاد و تقلید تعلیقیش بر معالم الاصول صفحه 655. همچنین یکی دیگر از راه حل ها در تعارض این است که ان یکون الراوی لأحد الروایتین متعددن و راوی الآخر واحدن او یکون روات و احده ما اکثر فإن المتعدده یرجح على الواحد و الاکثر على الاقل کما هو واضح در همین کتاب اجتهاد و تقلید که تعلیقی بر معالم الاصول از صفحه 655. اگر راوی یکی از دوتا روایت متعدد باشه ولی راوی روایت دیگر که تعارض دارن یک نفر باشه، یا راوی یکی از روایت ها 15 نفره ولی راوی روایت دیگر 9 نفره 10 نفره، خب اکثر بر اقل اینجا مقدم میشه و کثرت راوی یکی از مرجحات است که اگر در تعارض یکی از دو طرف راوی بیشتر داشته باشه مقدم میشه خیلی روشن. خب پس بنابراین اگر خبر صحیح با خبر موثق تعارض بکنه خبر صحیح مقدم بر خبر موثق خواهد بود. این خلاصه بیانی است که عرض کردیم خدمتتون. یه بحث دیگری در چند قواعد رجالی خیلی خلاصه محضرتون عرض می کنم که در بحث های رجالی مفید هست. منظور از قواعد رجال اون قواعدی است که در علم رجال وجود داره که در استفاده از روایات به اون قواعد عمل میشه. در چند مطلب باید در این رابطه توجه بکنیم. مطلب اول این که اخذ به ظاهر روایت یا همون اصالت ظهور، اخذ ظهور روایت و عمل کردن به ظهور. منظور از این قاعده این است که یعنی باید ظاهر عبارات روایت مورد استفاده قرار بگیره و اگر احتمال خلاف ظاهرم باشه به این احتمال نباید اعتنا بکنی و شروع نکنیم به توضیح و تأویل، نه، ظهور روایت را بگیریم و عمل بکنیم. و لذا این قاعده اصل لفظی هست که پشتوانش هم بنای عقلاست و بسترش هم کتاب و سنت و نصوص شرعی است. ماهیت این قاعده همون اصالت و ظهور است که در اصول خوندیم. توجه فرمودید. با این خصوصیت که اهل محاوره اینجا اهل درایه یا اهل فقه از عبارات یک حدیث یه معنایی میفهمند، خب چنین فهمی معیار ظهور روایت خواهد بود. بنابراین اگر اهل درایه در فهم اختلاف داشته باشند، ظهور عملا زیر سوال میره. تعجب فرمودید. ولی احتمال خلاف اگر در حد ضعیف باشه، نه، ظهور ضربه نمیخوره. پس بنابراین اصالت ظهور این شد که روایتی رو داریم که این روایت در یک معنای ظهور داره، نص نیست، صریح نیست که مفید قطع و یقین باشه. 70-80% احتمال میدیم معنای این روایت این هست، به این ظهور عمل میکنیم، اون 10-20% احتمال خلاف اعتنا نمیشه. ما یه دفعه این است که نه، اهل درایه اینها کاملا اختلاف دارن، اصلا معنای این روایت چیه میشه، مجمل دیگه ارزشی نخواهد داشت. قابل توجه این است که تشخیص این ظهور با چه کسی هست. تشخیص این ظهور طبیعتا با فقها هاست که به عنوان اهل خبره این فن مطرح هستند و فهم اونها موجب وثوق و اطمینان خواهد بود. وقتی جمعی از فقها ها از ظاهر روایتی مطلبی رو برداشت بکنن، در اصطلاح به این گفته میشه ظهور عرفی. ولی باید بگیم که این منظور از این ظهور عرفی، ظهور عرفی عام نیست، ظهور عرفی خاصه که مخصوص اهل خبره است، چون متن روایات و فهم متن روایات به نوعی کار دقیقی هست و غیر اهل خبره از وقتش بر نمی آید. البته بعد ظهور عرفی عام اون است که اشخاصی که مختصر زبان بلدن، زبان عربی بلدن، معنای روایت را اجمالاً یه چیز ظاهری ازش می فهمن، اما تنها آشنایی با زبان عربی در فهم روایت کافی نیست و به خبرگی و پختگی بیشتری نیاز داره. ولی زمان میشه گفت که این ظهور، ظهور ویژه فقها هست در نزد فقها، و به این ظهور عرف خاص به اصطلاح میشه معنا کرد. خب این یه بحثی بود. پس اصالت و ظهور مطرح شد. یه بحث دیگری در علم رجال مطرح شده به نام اصالت و تحقیق. یه قاعده اصولی هست، معناش این است که وقتی یکی از محدثین بزرگ وثاقت یک راوی را اعلام میکنه، اعلام وی از نمیدونم آیا ایشون تحقیق کرده یا مثلا تقلیدن از کسی نقل میکنه، نه، اینجا اصالت و تحقیق مطرحه. اعلام این چنین شخص از روی تحقیقه، ولذا وثاقت راوی مورد نظر به اصطلاح برای ایشون روشن شده که میگه این راوی ثقه است. این چنین، نه اینکه به صورت تقلیدی و به نقل از دیگران بگه این ثقه است. پس بنابراین در نقل خریتین و متخصصین علم رجال که وقتی مثلا نجاشی یا مثلا کشی یا مثلا مرحوم شیخ مفید یا شیخ طوسی نقل بکنه که برای ما این آدم ثقه هست، یعنی این تحقیق کرده که موثق بوده داره نقل میکنه. خب مثلا مرحوم آقای خویی رحمت الله تعالی علیه میفرماید عبدالله ابن سنان ثقه است. حالا ما اینجا چکار کنیم؟ اگر صرفا مرحوم آقای خویی فرموده این ثقه است، ما هم بگیم پس ثقه است چون آقای خویی فرموده، خب میشه تقلید، اعتبار قانونی نداره این در رجال. باید خود شخص تحقیق بکنه، بررسی بیشتری بکنه. مثلا یک بررسیش همین بیان مرحوم آقای خویی است، ولی به این بسنده نکنه، بررسی دیگری بکنه، ببینه بله بالاخره تمام کسانی که سرشون به تنشون میارزه ارزشمندن و حرفهای متینی میزنن، حکم به وثاقت بکنن، برای آدم اطمینان حاصل میشه، میشه مسئله تحقیقی میشه. خب پس بنابراین اصالت و تحقیق معناش روشن شد که در علم رزال وقتی به کسی ما میخواییم بگیم این ثقه است، باید بر اساس تحقیق باشه، بر اساس تقلید ارزشی نداره. یه مطلب دیگری باز قبلن بهش اشاره کردیم، اینجا هم باز خوبه بهش تعرض بکنیم، شک در اعتباره. این یه قاعده است. روایتی که به عنوان دلیل فقهی میخواد مدرک قرار بگیره باید اعتبار و معتبر بودنش احراز بشه. اگر شک در اعتبار روایت به وجود بیاد، اصل بر عدم اعتبار روایت باید بگذاریم. این البته در اصول مطرح شده، خصوصا مرحوم آقای خویی رحمت الله تعالی علیه این جمله زیاد از ایشون دیده میشه در کتب اصولیش، که شک در حجیت مساوی با عدم حجیت هست. خب پس بنابراین اگر شک در روایت در اعتبار یک روایتی داشتیم، یعنی این موجب میشه که این روایت دیگه از اعتبار کلن ساقط میشه. البته ناگفته نماند که وقتی ما میگیم این روایت معتبر نیست، یعنی اعتبار کامل نداره، منتها ممکنه همین روایت به عنوان مؤید کارساز باشه، به درد بخوره. پس بنابراین فکر نکنیم وقتی اعتبار یک روایت کامل نبود پس روایت کلن ساقط بشه، نه، روایت همچنان در روایت بودنش هست، اون تو معتبر نیست، ولی میتونیم اون رو به عنوان مؤید ازش استفاده بکنیم. ولی زا فقهایی که نسبت به حجیت بعضی از روایات کتب اربعه، اصول کافی، تهذیب، استرسار، من لا یحضر الفقیه اشکال میکنن، اشکال آنها معناش این نیست که یعنی کلن این روایاتی که اینا معتبر نمیدونن این روایات رو کنار بگذاریم، نه، هرگز ضعیف بودن و معتبر نبودن روایت به معنای سقوط اون روایت و ساقط شدن روایت نباید تلقی بشه، بلکه منظور از ضعف روایت و عدم اعتبار روایت این است که یعنی اعتبارش کافی نیست، به تنهایی نمیتونه به عنوان سند و دلیل فتوا قرار بگیره، اما به عنوان مؤید چرا؟ به عنوان مؤید میشه مورد استفاده قرار بگیره. پس خلاصه کلام این است که اگر روایتی در کتب اربعه ذکر شده و سند و اعتبار آن کامل بود که به عنوان مستند حکم قابل استفاده خواهد بود، اما اگر اعتبارش کامل نبود به عنوان مؤید میشه ازش استفاده کرد. البته بله، اگر یه روایتی سندش اصلا کامل نیست، مرسل هست، خب این روایت مرسل به عنوان مؤید هم قابل استفاده نخواهد بود. این خلاصه بحث های امروزمون هست، انشاءالله باشه برای هفته آینده. امیدوارم خداوند متعال به همه شما سروران عزیز توفیق روز افزون عنایت بفرماید و در این تعطیلات بتونید از اوقات فراغت و تعطیلیتون انشاءالله تعالی خوب استفاده بکنید. برخی از دوستان البته لطفی دارن، میفرمایند که بالاخره بحث این فقه اصول بالمره تعطیل نشه، تعطیلات طولانی و اینها. البته ما بحث تفسیر و همون رجال رو، بحث تفسیر را انشاءالله هفته یکی دو جلسه خواهیم داشت، بحث رجال را حتما هفته یک جلسه خواهیم داشت. احتمال میدم تا تعطیلات تابستان تمام بشه بحث رجال ما هم کامل میشه و تمام خواهد شد. فکر میکنم به فضل الهی دوستان عزیز دارن زحمت میکشن، که این چاپ بشه و یک جلد کامل به عنوان بحث رجالی و منظم انشاءالله چاپ بشه. و بحث تفسیر هم هفته دو جلسه حداقل فعلا داریم. دوستان تروج یه تعدادی خواستن که یک بحث فقهی یا اصولی در این عطلت و سیف به اصطلاح تعطیلات تابستانه داشته باشیم. را من فکر میکنم اگر ببینم که دوستان جدی هستن ممکنه یک بحث هفته یه جلسه‌ای داشته باشیم، مثلا بحث سجده را مثلا فرض بفرمایید در نماز که بهترین به اصطلاح حالتی که انسان با خداوند تبارک و تعالی پیدا میکنه حالت سجده است، و بحث سجده را مثلا در عروت الوثقای مرحوم سید یزدی بحث سجده را ممکنه 20 جلسه طول بکشه. بحث های دقیقی داره، واجبات سجده، مستحبات سجده، مکروهات در سجده چیه، و مستند یک بحث استدلالی شاید داشته باشیم. حالا ببینیم. لعل الله یحدث بعد ذلک امرا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.